مسئولیتشون به صورت کامل برای حقوق سایر رانندگان مد نظر باشه که انشالله بتونن همه در این فصل شادی به مقصد خودشون به ایمنی و به سلامت برسن.
بله جناب سرنگ، دیروز اشاره کردید به استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی در سامانهای پلیس و کمکی که داره برای شما انجام میده، اما برای رانندگان و برای طول مسیر جاده ها ما از تکنیک‌های هوش مصنوعی شروع کردیم به استفاده کردن، به خصوص برای اینکه به راننده ها کمک بکنه مواردی مثل خواب‌آلودگی رو، هشدارهای اینچنین رو، چقدر تو این حوزه ها ورود کردیم؟ علاوه بر اینکه خب ضروری هست همه انسان ها، رانندگان که انسان های عاقل و بالغی هستن و بعد از 18 سالگی هم گواهینامه گرفتن توجه داشته باشن، از بخش در واقع مصارف تکنولوژی و هوش مصنوعی برامون بفرمایید.
ببینید بحث نظارت در جاده ها هم به منظور تشخیص حوادث، هم تشخیص مشکلات ترافیکی و هم شناسایی و ثبت تخلفات خب بسیار حائز اهمیت است. برخی از استان های ما به لحاظ پهنه و وسعت جغرافیایی مثل استان سمنان که مثلا عرض این استان و یا استان فارس طول این استان 7 ساعت به درازا می انجامه، خب برخی از قسمت‌های جاده های این استان‌ها فاقد دوربین‌های نظارتی هست. امسال سعی شده در استان‌های مثل فارس، مثل سمنان، مثل خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان و یزد از پهپاد استفاده کنیم. این پهپاد سطح مسیرهای جاده رو مرتباً در حال رفت و برگشت هست. تصادفات احتمالی بلافاصله مورد شناسایی قرار می‌گیره. راهبندها و سایر گیره‌های ترافیکی به تیم‌هایی که در طول اون مسیر مستقر هستند آخرین اطلاعات ارسال میشه و این سرعت خدمات رسانی و امداد رسانی افزایش شده. ضمن اینکه هم افزایی کاملی با استفاده از سامانهای هوشمندی که بین ما و سایر سالن‌های مدیریت بحران و مدیریت امدادی، هلال احمر، اورژانس، سازمان راهداری و یگانهای امداد خودروی وجود داره، کمک کرده که امسال تسهیلات در واقع مناسبتری و رفاه بیشتری برای مسافر نوروزی به همراه داشته باشه. خب ولی اینا مستلزم هست که همکاری مردم عزیزمون هم در جاده ها شاهد باشیم. 87,000 نفر از نیروهای پلیس، سایر سازمان های امدادی و خدماتی در جاده های کشور به همین منظور مستقر هستند و امیدواریم که امسال هم با حمایت مردم و با لطف خداوند وضعیت مناسب در جاده ها شاهد باشیم.
بله خیلی متشکرم از نکاتی که امروز مطرح کردید جناب سرهنگ شیرانی، رئیس کنترل ترافیک پلیس راهور، و شما رو به خدا میسپاریم.
آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیز کشورمون دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله شنیدیم نکاتی که جناب سرهنگ اشاره کردن بهش. واقعا بخشی از سفر خود جاده هست، خود مسیر هستش. سفر فقط مقصد نیست و ما از لحظه‌ای که سوار ماشینمون میشیم، خودرومون میشیم، میتونیم از طول مسیر استفاده بکنیم. ایران هم گردشگاه‌های بسیار زیادی داره، باید با حفظ نکات محیط زیستی و صدمه نزدن به اونها بریم سراغشون، در طبیعت، گوشه طبیعت اتراقی بکنیم، طول مسیر خستگی در بکنیم، از شهرهای مختلف دیدن بکنیم، شهرهای میانی مسیر رو حتما بهش سر بزنید، غافل نشید. همه محورهای در واقع شمالی، جنوبی، شرقی، غربی کشور شهرهای هدفی دارن، شهرهای مهمی دارن که خب گردش پذیرتر هستن، اما در حین مسیر هم شهرهای زیادی هستن، میتونید به فاصله هر 50 کیلومتر، 100 کیلومتر، 200 کیلومتر به این شهرها هم سر بزنید، از دیدنی ها، جاذبه هاش استفاده بکنید، اماکن مختلفش رو ببینید و آرام آرام سفرتون رو طی بکنید و این رو هم در نظر بگیرید خوابیدن بخشی از نیاز طبیعی و فیزیولوژیکی بدن هستش و همه ما باید در بخشی از روز استراحت بکنیم. وقتی که در طول سال اتفاقی برامون رقم میخوره، مثل یک سفر، مثل یک رانندگی طولانی مدت که با اون عادتهای همیشگیمون در تطابق نیست، حتما نیازمون به استراحت، به تجدید قوا بیشتر میشه. این نکات رو مد نظر بگیرید تا هم سفرهای خوبی داشته باشید، کامتون و کام اطرافیانتون تلخ نشه، حادثه ناگواری براتون پیش نیاد. البته و البته ما میدونیم شنوندگان فهیم رادیو گفتگو بخش در واقع نخبه جامعه هستن. این نکات رو اگر میشنوید به دوستان، اطرافیانتون هم منتقل بکنید، به کسانی که خب در محل زندگیتون باهاش سر و کار دارید و انشالله که همه بتونیم سفرهای خوبی رو داشته باشیم. با این برنامه کماکان در خدمتون هستیم و در دقایق بعدی هم با بخش‌های دیگه ما گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان. با ما همراه باشید.
یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل والنهار یا
بله، برگشتیم مجدد به استدیوی پا به پای بهار. قبل از اینکه به سراغ کارشناس کتاب برنامه‌مون بریم، اجازه بدید یک پیامک که مرتبط با بخش قبلی ارسال شده رو هم خدمتون بخونم. دارنده شماره 0912 انتهای شماره 1679 اشاره کردن که با سری رفتن در مسیرها و جاده های نوروزی تفاوت زیادی در رسیدنتون به مقصد ایجاد نمیشه. از مسیر لذت ببرید، موسیقی های خوب گوش کنید در طول مسیر تا حال روحی و روانیتون خوب باشه. از تغذیه و خواب هم غافل نشید تا سفرهای بدون خطری رو سپری بکنید. امیدواریم که این گونه باشه. و یک پیشنهادم این که در مسیر و در سفرهای نوروزی کتاب هم همراهتون باشه، تبرک کنید. کتاب باعث آرامش روح و روان میشه، کتاب باعث تمدد اعصاب میشه، باعث میشه که حالتون بهتر باشه و ورق زدن کتاب رو ازش غافل نشید. با همین بهانه هم بریم سراغ سرکار خانم الهام قاسمی، خبرنگار کتاب و کارشناس حوزه کتاب. سرکار خانم عرض سلام دارم، سال نو رو خدمتون تبریک میگم.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم آقای فیروزی بزرگوار، من هم به نوبه خودم سال نو و آغاز سال جدید رو به شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سالی سرشار از برکت و شادی داشته باشید.
زنده باشین. خانم امروز چه گزارشی دارید برای ما؟ میشنویم.
امروز اگر که اجازه بدید به مناسبت فرا رسیدن روز اول عید و آغاز سال نو، میخوام آب نبات های خوشتن ادبیات داستانی رو به شما معرفی بکنم.
بله.
آب نبات هایی که نشر سوره مهر اونها رو روانه بازار چاپ کرده. آب نبات هندار، آب نبات دارچینی، آب نبات پرسپی در واقع سگانه جذاب و دلنشینی هست از نویسنده و طنز پرداز خوب کشورمون آقای مهرداد صدقی. آقای صدقی با اولین سگانه در واقع این کتاب ها، یعنی کتاب آب نبات هندار معروف شدن. نویسنده توی این مجموعه سه جلدی با گویش شیرین محلی شهر برجنود اشاره‌ای داره به زندگی مردم در دهه اول انقلاب، گویشی که نویسنده با تکیه بر اون تونسته تنازی شخصیت های کتاب رو بیشتر نشون بده و خنده رو بر لب مخاطبان خودش مهمان بکنه. آقای صدقی در این اثر با قلم دلنشین خودش روحیات و علایق مردم دهه 60 و 70 رو به نمایش گذاشته. اینکه چی میپوشن، چی میخورن، چی گوش میدادن و همچنین تفریحات اونها چی بوده و چه اتفاقات تلخ و شیرینی توی اون دهه براشون رقم خورده.
بله.
شخصیت اصلی کتاب کودکی به اسم محسن که در امتداد این سگانه رشد میکنه و هر آنچه که از یک کودک و نوجوان دهه 60 به ذهن مخاطب خطور میکنه در اون نهفته است، مثل شیطنت ها، حاضر جوابی ها، خرابکاری ها. نگفته نمونه که این نویسنده 46 ساله خودشون متولد شهر برجنود هستن و با این که دکترای صنایع چوب و کاغذ دارن وارد حوزه ادبیات داستانی شدن. در حقیقت بنا به گفته خودشون یه پدر خیلی شوخ طبع و طنازی داشتن که در شکل گیری خط فکری ایشون به سمت داستان نویسی و طنز نویسی خاصه خیلی مؤثر بودن. خیلی جالبه که بدونه که از بین این سگانه ها، یعنی آب نبات دارچینی، هندار و پسته‌ای، دو اثر اول یعنی آب نبات هندار و آب نبات دارچینی توسط گروه فرهنگی نشر سماوا به صورت صوتی در اومده و راوی اون بازیگر خوب کشورمون آقای میرطاهر مظلومیه. از دیگر اثر نویسنده میتونیم به کتاب آخرین نشان مردی، مغز نوشته های یک نوزاد و سال سیل اشاره کرد. سریال تلویزیونی پدر پسری که در رمضان سال 99 از شبکه 5 پخش شد اقتباسی بود از کتاب آخرین نشان مردی که نویسنده در این اثر وقایع و موقعیت‌های طنز آمیز دوران دانشجویی رو به رشته تحصیل در آورده بود. این اثر 256 صفحه‌ای برای افرادی که دوران دانشجویی رو تجربه کرده بودن یادآور خاطرات بود و برای افرادی که ذهنیتی از دوران دانشجویی ندارند به جذابیت‌های خیلی خاصی رو داره. در واقع آقای صدقی توی این کتاب از زمان حامد دانشجویی که در حال نوشتن پایان نامه هستش داستان رو نقل میکنه و هر روز و در هنگام نوشتن پایان نامه این فرد دچار حوادث و بحث‌های جالبی میشه که روند نوشتن پایان نامه رو اون رو تحت تاثیر قرار میده و داستان رو به طنز تبدیلش میکنه. آقای فیروزی بزرگوار، اگر که موافق باشید، چون امروز روز اول عید هست و بازار عیدی دادن خیلی داغه، ما یه عیدی هم به بچه های عزیز و دوست داشتنی خودمون بدیم.
چه چیزی از این بهتر؟ بله بفرمایید.
خواهش میکنم. ما میخوایم یه عیدی بدیم به بچه ها، یک مجموعه نمایش جذاب و دلنشین برای بچه های 4 تا 6 ساله داریم با عنوان بهار بود و زمستان. کتاب بهار بود و زمستان جلد 4 از مجموعه 7 جلدی آنمان نباران هست، نوشته شاعر، نویسنده و مترجم موفق کشورمون آقای مصطفی رحمان دوست. همونطور که میدونید آقای مصطفی رحمان دوست از نویسنده های موفقی هستن که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت های تحصیلی داشتن. کتاب شامل نمایشنامه‌های کوتاه آهنگین هست با مضامین اخلاقی و تربیتی برای کودکان. جالبه که بدونید که اجرای نمایشنامه‌ها فضای خیلی زیادی رو اشغال نمی‌کنه و بچه‌ها می‌تونن تو ایام تعطیلات و ایام نوروز توی محیط خانواده‌شون و در کنار اون خانواده و پدر و مادر اون نمایشنامه‌ها رو اجرا بکنن. در حقیقت نمایشنامه‌های آهنگین نمایشنامه‌های سه کودکی هستن که شخصیت‌های نمایشی دارن و پدر و مادر یا مربی هم میتونن کارگردان‌های نمایش‌ها باشن و با بچه‌های خودشون توی این بازی همراه باشن. تا یادم رفته بگم که این اثر جذاب هم توسط نشر سوره مهر روانه بازار چاپ شده.
بله.
از بین آثار دیگر آقای رحمان دوست میتونیم به دو تا کتاب دیگه هم اشاره بکنیم. یکی کتاب فرهنگ آسان که دانشنامه ویژه کودکان و نوجوانان هست و دیگری کتاب ترانه های نوازه شامل مجموعی از لالایی ها که از میان لالایی های عاشورایی بسیار مورد استقبال خواننده ها و کودکان و نوجوانان قرار گرفته. اگر که وقت هست من یه مختصری هم در مورد خود نویسنده آقای مصطفی رحمان دوست صحبت بکنم.
آقای رحمان دوست که البته خیلی چهره شناخته شده، یعنی اگر کتاب‌های دیگری هم دارید میخواید به اونها بپردازیم که از وقتمون هم بتونیم بهتر استفاده کنیم.
من کتاب‌های دیگه رو آماده نکردم برای این روز. اگر که اجازه بدید من همینجا ختم کلام رو اعلام بکنم که آمادگیش رو ندارم.
اشکال نداره، از پس از آقای رحمان دوست اگر نکاتی دارید آماده کردید حتما بگید، چون که ایشون یک نویسنده ارزنده هستن و باید قدرشون رو دونست. امیدواریم که نکاتی که مطرح میشن کمک بکنه آثار ایشون رو مردم برن سراغش و البته آثار دیگر نویسندگان محترم به خصوص حوزه کودک که از اهمیت دوچندانی هم برخورداره. ادامه نکاتتون رو میشنویم.
همونطوری که خودتون گفتین آقای رحمان دوست از شاعران و نویسنده های معروف حوزه کودک و نوجوان هستن و اصلا ایشون معروف هستن به شاعر شعر صد دانه یاقوت، شعری که همه ما حداقل یک بار در طول عمرمون رو زمزمه کردیم و شنیدیم. این شاعر همدانی 73 ساله در سن 53 سالگی برای ادامه تحصیل به تهران میان و در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل میشن و تا مقطع دکترا تحصیلات خودشون رو ادامه میدن و مدتی رو به عنوان مدیر مرکز نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعال میشن و همچنین مدیر مسئول نشریات رشد و سردبیر و پدید آورنده سروش کودکان و نوجوان بودن. آقای رحمان دوست پس از بازنشستگی علاوه بر اینکه مدرس داستان نویسی و ادبیات کودک و نوجوان در دانشگاه‌های مختلف بودند، مدیریت در واقع انتشارات امیرکبیر رو هم داشتن و مشاور ادبی آثار مربوط به کودک و نوجوانان کتابخانه ملی ایران رو بر عهده داشتن و همچنین ایشون از اعضای اصلی داوران بخش بین‌المللی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوانان هست.
بله، آرزوی سلامتی داریم برای آقای رحمان دوست. امیدواریم که اگر صدای ما رو میشنون، حالا مستقیم غیر مستقیم بعدن به گوششون رسید، براشون آرزوی سلامتی داریم، سال نو رو تبریک میگیم هم به ایشون هم به همه نویسندگان، مترجمان و اهالی قلم، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران که وظیفه و رسالت مهمی رو بر دوش گرفتن، تولید کالاهای فرهنگی میکنن در حوزه فرهنگ سازی، در حوزه در واقع نشر علم و فرهنگ و موضوعات اینچنینی تلاش میکنن. انشالله که قلمشون مانا و جاودان باشه و به هر حال اتفاقات خوبی براشون رقم بخوره. از شما هم سرکار خانم قاسمی خیلی ممنونم، بعد در دومین روز از در واقع این ویژه برنامه ما رو همراهی کردید. باز هم براتون آرزوی سال خوش داریم و قبولی طاعات و عباداتتون و امیدواریم که در روزهای آینده هم باز هم گزارش های خوب شما رو بشنویم.
همچنین خیلی ممنون از شما، خسته نباشید و خدا نگهدار.
سلامت باشین، زنده باشین. صحبت کردن خانم قاسمی در رابطه با آقای رحمان دوست و بحث نویسندگان مطرح شد. اجازه بدید من به همین بهانه هم یکی از خبرهای خوش مربوط به سال 1402 رو در این رابطه خدمتون عرض بکنم. در خبرها اومده بود که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بر اساس یک توافقنامه‌ای که بین این سازمان و صندوق اعتباری هنر منعقد شده، یک اتفاق خوب این هستش که همه هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران فاقد پوشش بیمه‌ای میتونن علاوه بر روش‌های قبلی که بحث‌های استخدامشون بود، در قالب بیمه‌های توافقی و شکل اختیاری با یک معرفی نامه از صندوق بیمه اعتباری هنر تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی تامین اجتماعی قرار بگیرن. این قانون در واقع شامل بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگی از کار، درمان‌های بدون پرداخت سرانه درمان و فرانشیز، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه مربوط به پروتز و کمک هزینه سفر و دیگر حمایت‌ها میشه. امیدواریم که همه اتفاقات اینچنینی که چترهای حمایتی رو برای نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اهالی فرهنگ و هنر در بر می‌گیره هر روز بیشتر بشه. این قشر سهم مهم و ارزنده‌ای رو در اعتلاء فرهنگی ایران دارن، در اعتلاء علمی ایران دارن و هر چقدر برای این عزیزان کار بشه قطعاً کم خواهد بود. امیدواریم که از این خبرها باز هم در سال 1403 بشنویم. باز هم با ما همراه باشید، ما خدمتتون خواهیم بود.
لحظه ها میگه از را رسیده دوباره بازم یه نوروز دیگه، کلاغ قصه ها اومد خبر آورده برامون، بهار اومد از را رسید رسیده پشت خونمون، بهار اومد از را رسید رسیده پشت خونمون. بازم دوباره عید اومد، باز دوباره بهاره، یه عالم عشق و امید تو خونمون میاره. باز اومد و از را رسید دوباره عید نوروز، شادی به ما هدیه میده دوباره حاجی فیروز، دوباره حاجی فیروز. یادش به خیر اون قدیما، صفایی بود تو شهرمون، وقتایی که بزرگترا عیدی میدادن بهمون، تو روزگارای قدیم که یکی بود یکی نبود، تو کوچه و محلمون حال و هوای دیگه بود، حال و هوای دیگه بود. بازم دوباره حافظ و گرفتن یه دونه فال، بازم دوباره نیت و دعای تحویل یه سال، مادر بزرگ بازم داره آینه و قرآن میاره، کنار حفظین دلا سینه سلامت میذاره، کنار حفظین دلا سینه سلامت میذاره. آهای آهای بهار اومد، بهار اومد، بهار اومد، کلاغ قصه ها میگه بازم یه نوروز دیگه. یادش به خیر اون قدیما، صفایی بود تو شهرمون، وقتایی که بزرگترا عیدی میدادن بهمون، تو روزگارای قدیم که یکی بود یکی نبود، تو کوچمون محلمون حال و هوای دیگه بود، حال و هوای دیگه بود. بازم دوباره حافظو گرفت روزنه یه دونه بال، بازم دوباره نیت و دعای تحویل یه سال، دوباره سال نو شده، آهای 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 خبر، تو دید و باز دیدا بازم قرارمون سیزده بدر، تو دید و باز دیدا بازم قرارمون سیزده بدر. بازم دوباره عید اومد، باز دوباره بهاره، یه عالم عشق و امید تو خونمو میاره. باز اومد و عصر رسید، دوباره عید نوروز، شادی به ما هدیه میده، دوباره حاجی فیروز، دوباره حاجی فیروز.
بله واقعا یادش بخیر روزهایی که از بزرگترهامون عیدی میگرفتیم و میشستیم دور سفره هفت سین، از پدر بزرگهامون، مادر بزرگهامون، خوش به حال اونهایی که دارن، پدر بزرگهاشون رو، مادر بزرگهاشون، پدرها، مادرها، قدرشون رو بدونید، با اونها مهربون باشید، با بزرگترها، و این که اونها واقعا سرمایه زندگی همه ما هستن، گنجینه ای از فرهنگ، گنجینه ای از تجربه در سینه هر کدوم از اونها هستش، به خصوص اگر اهل قومی باشن، از دیار خاصی باشن، حالا بنا به دلایلی در شهرهای بزرگ ساکن شدن، در شهرهای مثل تهران، کلان شهرهای دیگه، قدر اینها رو بدونید، فرهنگ‌های اینها باید حفظ باشه، حتی به صورت سینه به سینه ما وظیفه داریم اون رو منتقل بکنیم. اگر امروز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم، می‌تونیم بخشی از این گنجینه رو هم از این طریق اشاعه بدیم. فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی می‌تونه از این ظرفیت بهره‌مند بکنه ما رو و ما بتونیم دانش اون‌ها رو مطرح بکنیم. ایران یک کشور در واقع سراسر زیبایی، سراسر تاریخ، سراسر فرهنگ، ما یک فرهنگ چند هزار ساله رو وارثش هستیم، نباید بگذاریم به راحتی این فرهنگ از بین بره. امروز کشورهای مختلف حتی با تاریخ‌های کمتر از در واقع چند صد سال قدر تاریخشون رو میدونن، برای اون کتاب‌ها می‌نویسن، رشته‌های دانشگاهی تأسیس می‌کنن، برای فرهنگ خودشون در واقع نویسندگانی رو استخدام میکنن، به کار میگیرن تا حفظ بمونه. ما که یک ملت چند هزار ساله هستیم، در برابر فرهنگ‌های بزرگ میتونیم قد علم بکنیم، فرهنگ مصر، تاریخ مصر، تمدن چین، تمدن یونان، ما چیزی کم نداریم، بلکه هم میتونیم با افتخار بگیم چیزهای زیادتری هم داریم. البته این گفتن به معنای دچار غرور و تکبر شدن نیست، همه انسان ها برابری های خودشون رو دارن، اما ما هم باید قدر این داشته ها و فرهنگ ها رو بدونیم. اقوام مختلف ما، اقوام کرد، ترک، لور، بلوچ، حالا آذری، رشتی، گیلکی، همه اینها زیبا هستن. و اجازه بدید با شنیدن یک ترانه زیبا منتسب به عزیزانمون، عزیزان آذری زبانمون، به سراغ بخشی بریم که من خیلی دوستش دارم، بخش اقوام برنامه پا به پای بهاری.
Derin güneş nur satır ölkemize, bayram günün şen günü verdesin verir bize. Atıp şehberin güneş nur satır ölkemize, bayram günün şen günü verdesin verir bize. Heze bayram yetişip sevineç sevindireç, gül dodaklar gelir gülüşe büründüreç. Heze bayram yetişip sevineç sevindireç, gül dodaklar gelir gülüşe büründüreç. Sevmeli bayram günü,
size mübarek olsun. Mehebetli üreşler bu cü sevciye dolsun. Sevmeli bayram günü size mübarek olsun. Mehebetli üreşler bu cü sevciye dolsun. Her günümüz şen olsun, bayram olsun her sabah. Dillere nevmet olsun, gülsün el oba. Üreşlerde mehebet, soluk sevince gözler. Aşıl taşıl gülüşler, şirindi sözler. Her günümüz şen olsun, bayram olsun her sabah. Dillere nevmet olsun, gülsün el oba. Üreşlerde mehebet, soluk sevince gözler. Aşıl taşıl gülüşler, şirindi sözler. Günümüz şad olsun, kızıl gülüşlü güller bahçaya bala dolsun. Bayramımız mübarek, her günümüz şad.